سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و تاکویوشی کرومایا سفیر ژاپن در کابل به روز شنبه از مناطق زلزله زده در ولایت هرات دیدار کردند. سفارت ژاپن در کابل در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز از سفر دو مقام به هرات خبر داد و نوشت که هدف آنها شنیدن صدای مردم دردمند در روستاهای زلزله زده بوده است. این سفارت افزوده است که نزدیک به 4.5 میلیون دلار کمک ژاپن از سوی برنامه جهانی غذا و سایر نهادهای کمکی به مناطق زلزله زده هرات ارسال شده است. زلزله های شدید در 7 و 11 ماه اکتبر هرات را لرزاند. از وقوع چند پس لرزه نیز گزارش شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در این رویداد طبیعی نزدیک به 1,500 تن جان باختند و حدود 2,000 نفر زخمی شدند. در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان از آغاز عرضه بانکنوت‌های جدید به جای بانکنوت‌های مندرس 500,000 افغانی خبر می‌دهد. این بانک دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که روند جمع‌آوری بانکنوت‌های مندرس و توزیع بانکنوت‌های جدید در سراسر کشور جریان دارد. بانک مرکزی از مردم خواسته است که به دفاترش یا بانک‌های تجارتی در مرکز و ولایات مراجعه کنند و در بدل بانکنوت‌های مندرس بانکنوت‌های جدید دریافت کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گوید که امسال با ارزش بیش از 15 میلیون دلار انگور از قندهار به بیرون از کشور صادر شده است. عبدالباقی بینا معاون این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت که انگور قندهار علاوه بر سایر کشورها بازار داخلی نیز دارد.
تقریبا 28,600 تن انگور ثبت و صادر شده است. انگور قندهار به بسیاری از نقاط کشور فرستاده می شود، اما 28,600 تن صادر شده است که ارزش آن 15,158,000 دلار آمریکایی می شود.
15,000 آمریکایی دلار ارزش لری.
با گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، انگور و انار از محصولات مهم قندهار سالانه میلیون ها دلار عواید برای افغانستان برمغان می آورد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه ساعت 12 چاش به وقت کابل با سریلانکا به میدان می رود. این ششمین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت امسال خواهد بود. افغانستان تا حالا در این جام پاکستان و انگلستان را شکست داده، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزلند مغلوب شده است. در بازی های دیروز استرالیا با تفاوت 5 دوش نیوزلند را شکست داد و بنگلادش با تفاوت 67 دوش در برابر هلند مغلوب شد. اسرائیل اعلام کرد که ماموران دیپلماتیکش را از ترکیه فرا می‌خواند. با گزارش اسوشیتد پرس، این پس از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملیات نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرد و اسرائیل را جنایتکار جنگی خواند. اردوغان در یک گردهمایی بزرگ با طرفداری از فلسطینیان در استانبول گفته است که کشورش آمادگی می‌گیرد که اسرائیل را به خاطر اعمالش در غزه جنایتکار جنگی اعلام کند. ایلی کوهن وزیر خارجه اسرائیل به روز شنبه 28 اکتبر در یک شبکه اجتماعی نوشت که با توجه به اظهارات شدید ترکیه دستور بازگشت نمایندگان دیپلماتیک اسرائیل به کشورشان را داده است تا روابط اسرائیل و ترکیه مورد تجدید نظر قرار گیرد. نیروهای اسرائیل از 3 هفته به این سو در واکنش به حمله گروه جنگجویان حماس بر بخش‌های از اسرائیل در نزدیکی غزه حملات به هدف سرکوب حماس را آغاز کرده است. به گفته مقامات اسرائیل پس از حملات 7 اکتبر حماس 1400 تن در اسرائیل کشته شدند. مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس میگویند که تاکنون بیش از 7600 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با نزدیک شدن مهلت تعیین شده پاکستان برای اخراج اجباری مهاجران غیر قانونی از این کشور، اداره های سازمان ملل متحد گفتند که شمار افغان هایی که به خانه باز می گردند به گونه چشمگیر افزایش یافته است. در این مورد با زهره واحدی اختری، یکی از زنان معترض افغان، صحبت کرده ایم که حالا در پاکستان است.
با نزدیک شدن ضربه اجل که حکومت پاکستان به ما داده، احساس دپریشن، احساس ترس و شد داریم و هر دقیقه منتظر هستیم که چه وقت دروازه تخت تخت می شود، چه وقت به خانه ما پلیس می آید.
در پی ایجاد شورای عالی زبانها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، برخی از زبانشناسان نگرانند که این شورا در غیاب افراد مسلکی در میاری کردن زبانها توازن لهجه و گویشها را در نظر نگیرد. یکی از استادان پهنتون می گوید
در این شورا نه تنها به زبان فارسی و دری و پشتو، بلکه به تمام زبانهای افغانستان باید به همه توجه شود و از هر زبان نماینده های داشته باشند.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که همزمان با آغاز عملیات زمینی نیروهای اسرائیل در غزه، وضعیت در این منطقه غیر عادی است. و پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم، از افغانستان آمدم در ایران، اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر برای بین الملل برسان.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه هفته عقرب 1402 شمسی که برابر است به 29 اکتبر 2023 میلادی. اداره های سازمان ملل متحد گفتند که از زمان آغاز عملیات برای شناسایی افرادی که در پاکستان به گونه غیر قانونی زندگی می کنند، شمار افغان هایی که به خانه باز می گردند به گونه چشمگیر افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اداره ها از پاکستان می خواهند پیش از آن که بسیار دیر شود برای جلوگیری از یک فاجعه بشری از این پالیسی دست بکشد. همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل اخراج مهاجران غیرقانونی به شمول صدها هزار افغان از پاکستان، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 15 میلیون یورو اضافی را به افغانهای اختصاص داده است که به کشورشان برمیگردند. حکومت پاکستان گفته است که اگر بیش از یک میلیون و 700 هزار مهاجر غیرقانونی افغان تا اول نوامبر آن کشور را ترک نکنند، بازداشت و اخراج می شوند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
با نزدیک شدن پایان ضرب الاجل حکومت پاکستان از افزایش ازدحام مهاجران افغان در مرز بین افغانستان و پاکستان گزارش شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان به روز شنبه گزارش داد که در یک هفته اخیر نزدیک 8000 افغان از راه سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. اداره های سازمان ملل متحد گفتند که بیش از 2 میلیون افغان بی سند در پاکستان هستند که دست کم 600000 تن آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 به پاکستان فرار کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سازمان بین المللی مهاجرت IOM و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفتند که ده ها هزار افغان بین 3 تا 15 اکتبر پاکستان را ترک کردند و بسیاریشان بیم دارند که مبادا به دلیل ترک افغانستان بازداشت شوند. IOM و UNHCR از مقامات پاکستان خواستند که پیش از آن که بسیار دیر شود برای جلوگیری از فاجعه حقوق بشری، اخراج اجباری افغانها را متوقف کنند. این دو نهاد گفتند باور دارند که بسیاری از کسانی که اخراج می شوند و به افغانستان باز می گردند در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری قرار خواهند گرفت. طالبان در گذشته ادعاهای نقض حقوق بشر را رد کردند. اتحادیه اروپا گفته است یک جا با سازمان بین المللی مهاجرت می خواهد مطمئن شوند که بازگشت کنندگان احساس مسئولیت می کنند و به حمایت مورد نیازشان دسترسی می داشته باشند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان ناوقت روز شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابقش نوشت که به این هدف 15 میلیون یورو اضافی اختصاص داده است. در هفته های اخیر از بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان گزارش شده. هر دو کشور اعلام کردند که مهاجران غیر قانونی را اخراج می کنند. مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان به پایانش نزدیک می شود. پاکستان در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که اگر بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر آن کشور را ترک نکنند، بازداشت و اخراج می شوند. حشمت وجدانی روزنامه‌نگار افغان مقیم پاکستان است و می گوید که پس از این اعلام پاکستان مهاجران افغان در وضعیت دشوار قرار گرفتند.
اکثریت کسانی که به عنوان مهاجر در پاکستان زندگی میکنن حتی به خاطر خرید مواد اولیه نیز به بیرون از خانه های خود بسیار با ترس و وحشت میروند که مبادا از جانب پلیس بازداشت شوند و از جانب دیگه اکثریت مالکین خانه هر لحظه با فرستادن پیام و آمدن پشت درب خانه ها به مهاجرین گفته می شود از جانب اینا که هرچه زودتر خانه های ما را ترک بکنین و تخلیه بکنین.
تصمیم اخراج صدها هزار مهاجر افغان از سوی پاکستان با واکنش شماری از افغان ها در اروپا نیز به همراه شده. گروهی از افغان ها شنبه در هالند مظاهره کردند. قدرت الله علی خیل از سازمان دهندگان تظاهرات در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
در این راهپیمایی خواستم از جامعه جهانی این بود تا بر پاکستان فشار بیاورند که اخراج غیرقانونی افغانها از خیبر پختونخوا و پنجاب را متوقف کنند. افغانها در وضعیت بد هستند و در افغانستان برایشان امکانات نیست تا زندگی خود را پیش ببرند.
در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آمده است که در افغانستان بحران شدید بشری و ویژه در بخش زنان و دختران وجود دارد.
زهره واحدی اختری یکی از زنان معترض افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کرده است. او ناوقت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که حتی 5 فرزندش از بازگشت به افغانستان می‌هراسند. جعفر احمدی با خانم اختری گفتگو کرده و نخست پرسیده است که با نزدیک شدن مهلت تعیین شده چی حس دارد؟
با نزدیک شدن ضربه اجل که حکومت پاکستان به ما داده احساس دپریشن، احساس ترس و وحشت داریم و احساس زیر مشکلات حس میکنیم و در پالوش ترس و وحشت در وجود خود ما اولادای ما هر دقیقه منتظر هستیم که چه وقت دروازه تق تق می شود، چه وقت به خانه ما پلیس می آید، چون که دوباره پیش هم دمی ما پلیس به خانه ما آمده و دفعه قبل که آمده دن دفعه دوم بر ما اخطار دادن که بار سوم که ما می آییم که تاریخ 29 باشه یا تاریخ اول اکتبر دست خالی نمی آییم، موترای کلان می آریم و تمام مهاجرین که اینجا هستن ما تمام شانه به می موتر را به کمپا انتقال میدیم که یک احساس ترس و وحشت در بین اولادا و تمام مهاجرین خلق کرده است.
پس از آن که حکومت پاکستان در اوایل ماه اکتبر ضرب الاجل اخراج مهاجران غیر قانونی افغان را اعلام کرد، زندگی شما چقدر تغییر کرده؟
بله، بعد از اینکه ضرب الاجل که بر ما حکومت پاکستان اول نوامبر داده زندگی ما بسیار زیاد تغییر کرده، مثل که ما 5 روز 6 روز شده که از طرف صاحب خانه به ما جدی اینا گفتن که خانه رو باید خالی کنیم و امروز باز آمده بودن و گفتن که صرف شما 2 روز وقت داریم که باید در جایی که ما زندگی میکنیم اقامت داریم خانه رو باید ما خالی کنیم، بانک ها اصلا پول بر ما نمیتن و در پولیش شفخانه هایی که دولتی شما اگه برین اول پاسپورت و پی او آر کارت ای سی سی دستان پرسان میکنن، اگه کارت یا ویزا داشته باشین اینا قبول میکنن، غیر از اینا جواب میتن، هرچی که امرجنسی هم باشه اینا قبول نمیکنن و مانند از این شفخانه شخصی هم میگن شما برین از پلیس پاکستان یک ورقه است که برای مریضا داده میشه، هور تاپه کنین بیارین، بعد از اون ما شما را بستر میکنیم یا همو مریض چکاپ میکنیم و پول تبادله کرده، حتی ما پول تبادله کرده نمیتونیم که مشکلات بسیار زیاد تنها من تمام مهاجرین به مشکلات دست پنجه نرم میکنن.
شما چقدر آماده بازگشت به افغانستان هستین با توجه به شرایط فعلی افغانستان؟
اما اصلا هیچ فکر نمی کنم به باری بازگشت به افغانستان. افغانستان که فعلا گورستان و زندان خانگی به خانما جور شده. افغانستان که اصلا اگر اکسیژنم به دست گروه فعلی که در افغانستان حاکم است باشد به سرزنها شاید گروه اونا بند کنن. چون که خودم یک خانم معترض هستم و زندان طالبان به سپری کردیم و چندین بار شکنجه شدیم از طرف این گروه، اصلا فکر شما نمی کنم که من دوباره به افغانستان برگردم. و این کابوس هر شب من تا صبح هم می بینم و هر روز حتی روز من این کابوس هم می بینم که من اگر در افغانستان برم شاید امو شکنجه کشیدیم، امو اتفاقات که برم افتیده دوباره ببینم. حتی اولاد هایم کابوس می بینن. وقتی که ما نام افغانستان هم می گیریم رنگ اولاد هایی می پرم. من پنج اولاد دارم. وقتی که ما میگیم که اگر افغانستان بریم و او مشکلات که ما سپری کردیم حتی خشه اونا از خوف بیدار میشن که ما در ما افغانستان دوباره نمیریم، میترسن و هیچ جای برگشت ما دوباره بر افغانستان نداریم. مشکلات بسیار زیاد جدی و نه خانه بر ما مانده، نه جای مانده و نه هیچ کاروبار هیچ چیز به ما نمانده. چون که دو سال ما در مهاجرت چیزی که داشتیم نداشتیم، تمامش مصارف زندگی خود کردیم و حال ده هیچ چیز ما نداریم و هیچ رای به برگشت نداریم. مشکلات به حد زیاد روبرو در پاکستان هم هستیم و در افغانستان اصلا هیچ رای نیست که ما دوباره بریم و حتی من فکرم کده نمیتونم که ما دوباره به افغانستان برگردم.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در پی ایجاد شورای عالی زبانها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، برخی از زبانشناسان نگرانند که این شورا در غیاب افراد مسلکی در معیاری کردن زبانها توازن لهجه و گویشها را در نظر نگیرد. این زبانشناسان در گفتگو با رادیو آزادی از ایجاد این شورا استقبال کردند، اما خواستار معیاری شدن زبانهای دیگر به غیر از پشتو و دری در افغانستان شدند. تلاش کردیم تا نظر مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را در مورد چگونگی عملکرد این شورا و وجود افراد مسلکی در ساختار آن داشته باشیم، اما موفق نشدیم. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از استادان زبان و ادبیات ایجاد شورای عالی زبانها توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را اقدام نیک می‌خوانند، اما می‌گویند که نگرانند که در نبود افراد مسلکی در معیاری سازی زبانها توازن لهجه در نظر گرفته نشود. به گفته این استادان در نبود افراد مسلکی کار این شورا کارایی نخواهد داشت. پوهنمل دکتر نوراحمد ایمل که دکترای خود را در رشته زبانشناسی از پوهنتون دولتی کوبان روسیه دریافت کرده، میگوید که مطالعه و استفاده از همه لهجه ها در معیاری سازی یک زبان مهم است. او بر رادیو آزادی گفت:
برای حفظ ارزش و اغنای زبانها تشکیل شورای عالی زبانها یک نیاز است. حال سوال اینجاست که نوع فعالیت این شورا چگونه است؟ چه قسم کار میکنند؟ اعضایش چه کسانی هستند؟ این مهم است برای معیاری سازی زبان. تعادل میان لهجه های مناطق مختلف و لهجه های زبانشناسان در نظر گرفته میشود.
کسان چه پدیغ شورا که ایرون که باید تعادل پکشی مرد سی.
آقای ایمل میگوید که صحبت کنندگان یک زبان در مناطق دورافتاده و روستایی واژه‌ها و اصطلاحات دارند که نقش مهم در معیاری سازی زبان دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برخی استادان پوهنتون و نویسندگان افغانستان را ترک کردند که شامل کادرهای مرتبط با زبانشناسی نیز میشوند. در این حال دکتر راحله حمیدزی، رئیس پیشین پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل و عضو دپارتمنت ادبیات دری، از ایجاد این شورا استقبال میکند، اما میگوید که نمایندگان مسلکی همه زبانها باید در شورای مذکور شرکت کنند تا برای زبان مربوطه تاثیرگذار باشد. او بر رادیو آزادی گفت:
دی شورا نه تنها به زبان فارسی و دری و پشتو بلکه به تمام زبانهای افغانستان، زبانهایی که در معرض خطر هستند و زبانهای دوردست، باید به همه توجه شود و از هر زبان نماینده های داشته باشند و حتی زیاد کوشش شوه که زبان ها و لهجه ها همشان ثبت شوه و یک اطلس از زبان های افغانستان ساخته شوند.
از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان درباره هدف اصلی ایجاد شورای عالی زبان ها، این که چه کسان شامل این شورا هستند و آیا زبانشناسان و متخصصان همه زبان ها در شورا عضویت دارند یا خیر، پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ ندادند. اما این وزارت به روز شنبه در گروه واتساپ خود گزارش منتشر کرده که در آن نوشته که شورای عالی زبان اولین جلسه خود را بر ریاست مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر این وزارت برگزار کرده است. در این گزارش به نقل از مولوی عتیق الله عزیزی، هدف این شورا تلاش برای غنی‌سازی زبان‌های افغانستان خوانده شده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته که شورای عالی زبان‌ها به دستور رئیس الوزرای حکومت طالبان ایجاد شده تا برای غنی‌سازی زبان‌های افغانستان تلاش کند. باختر نوشته است که اعضای این شورا شامل نمایندگان وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، آکادمی علوم افغانستان و نویسندگان آزاد و زبانشناسان می شود. پیش از این هم در دوره‌های مختلف شوراهای مختلف برای معیاری سازی زبان‌ها ایجاد شده و سپس دوباره لغو شدند. بر اساس اطلاعات ویکی‌پدیا، در حال حاضر 42 زبان زنده در افغانستان وجود دارد که ساکنان مناطق مختلف به آن تکلم می‌کنند، که زبان‌های دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشورند. پس از پشتو و دری، زبان‌های ازبکی، بلوچی، پشه‌ای، ترکمنی زبان‌هایی هستند که بیشتری صحبت کنندگان را در بین مردم افغانستان دارند.
همزمان با آغاز عملیات زمینی نیروهای اسرائیل در غزه، وضعیت در این منطقه غیر عادی است. نیروهای اسرائیل به روز شنبه بر جنگجویان گروه حماس در مناطق مختلف نوار غزه حمله کردند. شاخه نظامی گروه جنگجوی حماس هم اعلام کرده است که جنگجویانش برای مقاومت در برابر حملات اسرائیل آمادگی کامل دارند. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
در حالی که جت‌های جنگی اسرائیل دیروز نیز به بمباران نوار غزه ادامه دادند، اسرائیل عملیات زمینی گسترده را علیه جنگجویان گروه حماس آغاز کرده است. نیروهای اسرائیل از 3 هفته به این سو در واکنش به حمله گروه جنگجوی حماس بر بخش‌های از اسرائیل در نزدیکی غزه حملات به هدف سرکوب حماس را انجام می‌دهد. به گفته مقامات اسرائیل، پس از عملات 7 اکتبر حماس 1400 تن در اسرائیل کشته شدند. مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس هم میگویند که تاکنون بیش از 7600 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. یوآف گلانت، وزیر دفاع اسرائیل، دیروز گفت که سربازان آنها در حال اجرای عملیات زمینی و زیرزمینی هستند. او افزود که تروریست ها را در هر سطح و هر کجا هدف قرار می دهند. اسرائیل گفته که جنگجویان حماس در خانه های مردم در مناطق شمالی غزه پنهان شدند. اسرائیل از باشندگان این مناطق خواسته است که آنجا را ترک کنند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، فلسطینی ها می گویند که هیچ مکان امن نیست، زیرا به گفته آنها اردوی اسرائیل حملات هوایی را بر خانه ها در جنوب این منطقه پرجمعیت نیز انجام داده است. باشنده های غزه زیر محاصره در برقراری ارتباط با بیرون هم دچار مشکل شدند. خدمات شبکه های مخابراتی و اینترنت از شامگاه جمعه تقریبا به گونه کامل قطع شده. کمیته بین المللی صلیب سرخ اسرائیل را مسئول این کار دانسته. اسرائیل تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. اداره های مددرسان می گویند مردم غزه که به طور کامل محاصره شدند با یک فاجعه روبرواند. سازمان جهانی صحت گفته که به دلیل محاصره غزه رفت آمد امبولانس ها به این منطقه و انتقال مریضان نیز با موانع روبروست. شاخه نظامی گروه جنگجوی حماس اعلام کرده است که جنگجویانش در بیت هانون واقع در شمال شرق شهر غزه و در مرکز شهر البروج در حال درگیری با نیروهای اسرائیلند. کشورهای غربی به شمول ایالات متحده حمایت قاطع خود را از اسرائیل اعلام کردند. اما آنها پیش از این از اسرائیل خواسته بودند که عملیات زمینی در غزه انجام ندهد، زیرا به گفته ایشان بیم آن می‌رود که فلسطینی‌های دیگر کشته شوند و بحران گسترش یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم. اما پیش از آن، کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات هستند. سازمان ملل متحد نیز گفته است که زنان و کودکان از اصلی ترین قربانیان این زلزله های مرگبار در هرات هستند. در این گزارش با خانواده های صحبت شده که از آسیب های روانی زلزله بر کودکانشان می گویند.
شکیلا دکتر دندان و مادر یک کودک 5 ساله در هرات است و میگوید زلزله های اخیر هرات بالای دخترش اثرات منفی گذاشته است. شکیلا میگوید دخترش پس از زلزله های اخیر با مشکلات روحی و روانی دچار شده است.
زلزله در روز اول خیلی ادامه دار بود. هیچ چیز غذا نمیخورد تا فردا بعد از ظهرش. اصلا به لب هیچ چیز نزد، نه و مدام بارز مزرد که دل بدی داشت. فعلا حال دخترم فقط خوابای خیلی بدی میبینه، یک دفعه از جای بلند میشه، میگه که نمیفهم که چرا ترس، احساس میکنم زیر پای میلرزه، احساس میکنم یک نفر مره میخواست بشه تو جدا کنه.
مریم یک تن دیگر از زلزله زدگان هرات هم میگوید 3 برادرزاده او که خردسالند نیز در پی زلزله ها و پس لرزه های اخیر هرات دچار بیماری های روحی و جسمی شدند. به گفته مریم این کودکان گواه فرو ریختن خانهشان بر اثر زلزله نیز بودند.
مشکلاتی که مثلا از لحاظ روحی او اصلا آروم نیست. یک بار او برای خودی که از پیششتر یک بار به جخ میشه به گریم. یک که دیگه ساسه خون میخوره خورمین نازه به بیرون. این رقم لازم مشکلات روحی به زنا پیدا شد. میم که همچنین که به تطلکار یخ داده و اینا سرما و ایگتفا. شرایط نبوده برای ورد بوده سر داره.
ولایت هرات از 7 ماه اکتبر سال روان میلادی تا کنون گواه 4 زلزله شدید و چندین پس لرزه بوده است. از این میان زلزله 7 اکتبر مرگبار بود. جهانشیر 11 ساله باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات هم در اثر این زلزله 6 عضو خانواده خود را از دست داده است. او چشم دید خود از جریان روز زلزله را این گونه حکایت می کند.
ما خرد گسپنده ها دو میاد خط کوچه دا برو مچپشه. یک خواره خورد از خاکو اینو بکشتی فکرس نه پیار خو مادر خو ست برارا خو یک خواره خدست.
افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیادی هم این زلزله ها بر جای گذاشتند. هرچند تعدادی از مردم در یکی 2 روز اخیر به خانه هایشان برگشتند، اما فرو ریختن خانه های زیادی و آسیب دیدن بسیاری دیگر از خانه ها سبب شده که خانواده های زیادی نتوانند تا با امروز به خانه هایشان برگردند و با کودکانشان شب های سرد را در بیرون سپری می کنند. از حکومت محلی طالبان در هرات در مورد میزان خسارات وارده زلزله های اخیر هرات، تعداد اطفال متاثر شده از این زلزله ها و میزان کمک های مورد نیاز برای رسیدگی به آنان پرسیدیم. اما احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این برنامه توصیه ملل متحد یا UNDP گفته بود که 90% جانباختگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
پیام ها و نظریات شما.
من لطفا هستم از ایران. خیلی مشکلات ها زیاد است. مگه پلیس میگیره، لد کوب میکنه، مردم از یه تازار میکنه. مگه در اینجا در کارخانه هم کار بکنی. صاحب کارهای دروغ میگن که 20 میلیون میدم، آنا 13 میلیون میدم. اصلا پول نمیدن. دیگه دربدری و خاک بسیاری خیلی زیاد است. گرچه بین تو بدبختی شد آمده مولیجا. از اوجه کدیجا بدبخت شده. 3-4 ماه میشه خودم کار میکنم در کارخانه، اصلا برای من دیگه حقوق ما نمیده، پول ما نداده، یک صد فوش و دوی دیگه هم میزنه که شما افغانیسته. مشکلات ها خیلی زیاد هست.
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر برای بین الملل برسون.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما، نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 شام تا 6 از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم. روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و تاکویوشی کرومایا سفیر ژاپن در کابل به روز شنبه از مناطق زلزله زده در ولایت هرات دیدار کردند. سفارت ژاپن در کابل در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز از سفر دو مقام به هرات خبر داد و نوشت که هدف آنها شنیدن صدای مردم دردمند در روستاهای زلزله زده بوده است. این سفارت افزوده است که نزدیک به 4.5 میلیون دلار کمک ژاپن از سوی برنامه جهانی غذا و سایر نهادهای کمکی به مناطق زلزله زده هرات ارسال شده است. زلزله های شدید در 7 و 11 ماه اکتبر هرات را لرزاند. از وقوع چند پس لرزه نیز گزارش شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در این رویداد طبیعی نزدیک به 1,500 تن جان باختند و حدود 2,000 نفر زخمی شدند. در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان از آغاز عرضه بانکنوت‌های جدید به جای بانکنوت‌های مندرس 500,000 افغانی خبر می‌دهد. این بانک دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که روند جمع‌آوری بانکنوت‌های مندرس و توزیع بانکنوت‌های جدید در سراسر کشور جریان دارد. بانک مرکزی از مردم خواسته است که به دفاترش یا بانک‌های تجارتی در مرکز و ولایات مراجعه کنند و در بدل بانکنوت‌های مندرس بانکنوت‌های جدید دریافت کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گوید که امسال به ارزش بیش از 15 میلیون دلار انگور از قندهار به بیرون از کشور صادر شده است. عبدالباقی بینا معاون این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت که انگور قندهار علاوه بر سایر کشورها بازار داخلی نیز دارد. با گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، انگور و انار از محصولات مهم قندهار سالانه میلیون‌ها دلار عواید برای افغانستان برمغان می‌آورد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه ساعت 12 چاشت به وقت کابل با سریلانکا به میدان می رود. این ششمین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت امسال خواهد بود. افغانستان تا حالا در این جام پاکستان و انگلستان را شکست داده، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزلند مغلوب شده است. در بازی های دیروز استرالیا با تفاوت 5 دوش نیوزلند را شکست داد و بنگلادش با تفاوت 67 دوش در برابر هلند مغلوب شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل از رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
دلایل شخصی که این بازیکن حالا به من میدن خیلی جالب هست. به تیم ملی، از تیم ملی فوتبالشون استقبال میدن که رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر کنه.
و در بخش دوم برنامه مصاحبه ما با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان انجام شده که ایشان در رابطه با مشکلات پیش آمده برای فوتبال افغانستان بیشتر صحبت خواهند کرد.
عدم حضور بازیکنان مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، امید پوپلزی، جبار شرزه که دو گل بسیار مهم زده در این چند وقت برای ما، حتی خود فرشاد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز، مصطفی هاشمی را با خود داریم که
مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان هستند. هاشمی عزیز، تعداد زیاد از ملی پوشان سرشناس فوتبال افغانستان ادعاهای را علیه فدراسیون فوتبال افغانستان مطرح کردند. موقف فدراسیون فوتبال افغانستان از چی قرار است؟
شهزاد عزیز، تشکر از برنامه خوبتان. در رابطه با موضوعاتی که اخیراً بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در شبکه‌های اجتماعی خود شریک ساختند، نظر فدراسیون فوتبال افغانستان کاملاً بی‌طرفانه هست و موضوعاتی که بازیکنان تیم ملی فوتبال ما لژیونرهای ما یادآوری کردن، خصوصا کاپیتان فرشاد نور، نظریات شخصی خودشان هست و فدراسیون فوتبال افغانستان من حیث یک نهاد مستقل و رسمی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا افسی و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رهبری میشه، مدیریت میشه، کاملا صلاحیت عام و تام خاص خودش را داره و عنقریب در آینده نزدیک فدراسیون فوتبال افغانستان با صلاحیتی که خودش داره و فیفا و ایفسی براش میده سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان را انتخاب خواهد کرد و انشاءالله در روزهای نزدیک از طریق شبکات اجتماعی فدراسیون فوتبال افغانستان و وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب خواهد شد و حتی کمپ تمرینی و اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در کابل برگزار خواهد شد. در خانه فوتبال افغانستان، در فدراسیون فوتبال افغانستان، اردوی تمرینی و کمپ انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد.
با توجه به بازی های بسیار حساس که افغانستان در برابر تیم های مثل قطر و کویت در مقدماتی جام ملت های آسیا و همچنان مقدماتی جام جهانی فوتبال داره، نبود بازیکنان با تجربه مثل فیصل شایسته و فرشاد نور و تعداد دیگه از بازیکنان صاحب نام که میتونه برای تیم ملی کمک کنه، که فعلا به یک نوع استعفا دادن و گفتن تا که رهبری تغییر نکنه حاضر و آماده برای همکاری نیستن. چی فکر میکنین که افغانستان در مقدماتی جام جهانی از نتایجی که در پیش خواهد داشت، فکر نمیکنین که متاثر از این کم بود باشه؟
شهزاد عزیز، تیم ملی فوتبال افغانستان تنها از مرتنها مربوط به فدراسیون فوتبال افغانستان نمی، مربوط به چند میلیون افغانه که در این سرزمین زندگی میکنن، خارج از کشور زندگی میکنن هست و من فکر نمی کنم که تیم ملی فوتبال افغانستان زیاد وابستگی و چند بازیکن داشته باشه که حاضر نیست به خاطر بعضی موضوعات شخصی خودشان از تیم ملی فوتبال افغانستان کنارگیری کنند و استعفا بدن. من فکر می کنم ارزشی موضوعات را نداشت که بازیکن های شاخص، نامدار و پرآوازه ما بیایند دست و همچین کار را بزنند. بدون شک فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هست تا بازیکنان شایسته، نخبه و چهره های دوم فوتبال افغانستان را دوباره در کمپ تمرینی و کمپ انتخابی دعوت کنه، بازیکنانی که نه برای پول بلکه برای پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال افغانستان و برای مردمشان بازی میکنن، قطعا که دعوت خواهند شد. و نظر فدراسیون فوتبال افغانستان هم همین هست که با تلاش و پشتکاری که دارن همراهی فیفا و AFC انقریب بتونن که حامیان مالی خوب برای تیم ملی فوتبال افغانستان پیدا کنن، که خدا را شکر چندین و چند فدراسیون فوتبال از جمله عربستان سعودی و قطر آماده شدن تا کمپ‌های تمرینی و اردوی تمرینی در کشور خودشان برگزار کنند و حتی میزبان افغانستان در کشور خودشان باشند، که حالا عربستان سعودی میتونه یکی از بهترین میزبان‌های افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا باشد. و بازیکن شهزاد عزیز یاد داریم، خوشبختانه در سراسر افغانستان، در سراسر دنیا لژیونر و بازیکنایی که در لیگ‌های معتبر بازی می‌کنه در داخل افغانستان زیاد هست، و اگر فرشاد نور، فیصل شایسته و سایر بازیکن‌های خوب ما که برشان تیم ملی فوتبال افغانستان اولویت داره و میخوان در تیم ملی بازی کنند. قطعا که دوباره دعوت سرمربی جدید را خواهند پذیرفت و برای تیم ملی کشورشان بازی میکنند، ولی فرق نمیکنه که چه نظر دارن در رابطه با رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان و آقای محمد مصطفی کارگر رئیس به فدراسیون فوتبال افغانستان. دلایل شخصی که بازیکن حالا به من میزن خیلی جالب هست که تیم ملی از تیم ملی فوتبالشون استعفا میدن که رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر کنه. من همچین کار برای اولین بار در عمرم میبینم که بازیکن ها میخوان که فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر بدن، سرمربی تیم اخراج کنن. فکر نمیکنم که مادیات آنقدر جایگاه خاص در فوتبال ملی داشته باشه و اکثریت بازیکنهایی که در دنیا برای کشورشان و برای ملیش بازی می‌کنند هست درخشش داشته باشند و با جایگاهی که دوست دارند، یعنی فتح جام‌های قهرمانی در او مایل شوند. اما متأسفانه موضوع مادی حالا فعلا پاورجا هست که از او عزیز نمیشن انکار پذیر کنیم از این موضوع.
یک موضوعی که موضوع مادی و مالی را شما اشاره کردین، همین موضوع دغدغه فکری ملی پوشان فوتبال افغانستان هم بر علیه مسئولین فدراسیون فوتبال است و اونا گفتن که شایسته در ادامه گفته که عربستان سعودی مبلغ $30,000 آمریکایی را برای ملی پوشان فوتبال افغانستان به طور تحفه داده بود، ولی نصف از این پول ها را ملی پوشان فوتبال افغانستان دریافت کردند و بقیه میان رهبری و بقیه اعضای اجرایی فدراسیون فوتبال تقسیم شده. نظر فدراسیون فوتبال در این مورد چی است؟
شهرزاد عزیز، برام بسیار جالب هست چون من خودم در تاجیکستان بودم و عربستان سعودی $20,000 به تیم ملی فوتبال افغانستان کمک کرده بود که همون $20,000 را در تاجیکستان به بازیکنان و کادر فنی تقسیم کردن. و جالب است که امضای تمام بازیکنان هست، مدرکی در اختیار ما هست، ولی متاسفانه آبروی یک بازیکن و آبروی تیم ملی بازیکنان در تیم ملی بازی میکنن برای ما خیلی ارزشمند هست که امضا کردن در ورق که اگر $400 دیگه در منگولیا برشان داده شده در بازی برگشت هم حاضر میشن. حتی شما رو اندک از بازیکن ها که حالا به خاطر پول حتی قصد دارن تا رهبری فدراسیون را سرمربی رو تغییر بدن چون به نفعشان نیست و پول به دستشان نمیاد، در حالی که در هیچ جای دنیا رسم و رواج نیست که بازیکن ها بیان از تیم ملی خودشان معاش بگیرن، پول بگیرن. در هیچ کجایی از دنیا، نه در کشورهای آسیایی، ایران، ژاپن، کره جنوبی که همین اکنون خودت هستی که میتونی حتی معلومات بگیری از کشور کره جنوبی، از سوئد، در هیچ جایی از دنیا نیست که بازیکن از تیم ملی فوتبال کشورش دستمزد بگیره و معاش بگیره. ولی باز هم فدراسیون فوتبال افغانستان همواره در تلاش بوده که برای بازیکنان خودش که زحمت میکشن مبلغی به صورت پاداش را اهدا کنه، مثل که بازیکنان تیم ملی فوتبال ما $1,000 پاداش از عربستان سعودی گرفتند به خاطر سود و دور بعد، و او پاداش هم با تلاش و پشتکار فدراسیون فوتبال بود که تونسته همکاری عربستانی ها را جذب کنه و عربستان حالا خیلی خیلی همکاری میکنه با فدراسیون فوتبال افغانستان و پولی که برای فدراسیون فوتبال، نه برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ما، برای فدراسیون فوتبال، برای برگزاری کمپ‌های تمرینی در کابل، برای قرنطینه بازیکنان داخلی ما در خوابگاه فدراسیون فوتبال افغانستان و همون سه وقت نانی که میخورن ادعا کرده بود که فدراسیون فوتبال برای هم بازیکنان داخلی ما و هم برای بازیکنان لژیونر ما تمامی پول را اهدا کرد.
به هر حال گفته میشه که در رابطه با تعیین مربی آینده فوتبال افغانستان هم ملی پوشان سرشناس مشکل داشتند با فدراسیون و آقای یک مربی که از ازبکستان گمانه زنی های وجود داره که فدراسیون مورد توجهش است، اونا را میخواین داشته باشند در شرایطی که ملی پوشان فوتبال افغانستان کسب
بگیره. بازیکنان ما قریب بعضی از شبکه های اجتماعی را میخورن، خیلی از گزینه هایی که ما میبینیم در شبکات اجتماعی اصلا گزینه های هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان نیست. برای ما خیلی جالب هست دور بعضی صفحات مجازی فوتبالی نشر میکنن انشاءالله یک مربی درجه یک با داشتن مدرک مربیگری پرو انقریب سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد شد. هیچ بازیکنی در دنیا این صلاحیت را نداره که سرمربی خودش را انتخاب کنه و سرمربی خودش را تغییر بده. بدون شک صلاحیت در دست فدراسیون فوتبال افغانستان است. فدراسیون استقلالیت و حاکمیت خاص خودش داره برای انتخاب سرمربی و این سرمربی هست که انتخاب میکنه که کدام بازیکنان به ترکیب تیم دعوت بشه و برای تیمش و کشورش یعنی افغانستان بازی کنند. بدون شک سرمربی نقش اصلی رو بازی خواهد کرد در دعوت بازیکنان و در نه تنها در افغانستان، در هیچ کجای از دنیا بازیکنان که انتخاب و تغییر سرمربی رو ندارند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و از جمله خبرنگاران خوب ورزشی افغانستان را با خود داریم که در مورد اتفاقاتی که در فوتبال افغانستان در این شب روز مفتخ می خواهیم که در این مورد بیشتر بحث کنیم تا ببینیم که این موضوعات چقدر به ضرر و یا هم در دراز مدت به نفع فوتبال افغانستان خواهد بود یا شاید هم نخواهد بود. به می خاطر آقای مشعوف را با خود داریم. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام میکنم من خدمت شما و شنوندگان خوب شما، تشکر میکنم در خدمت شما هستم. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
سلامت باشین. اخیرا ورزشکارای بسیار خوب فوتبال افغانستان از قبیل فیصل شایسته، فرشاد نور و همچنان سایر چهره‌هایی که مطرح هستند پس از این که سرمربی کویتی افغانستان را آقای عبدالله مطهری را خارج کردن و اخراج کردن و بازی را بدون سرمربی تانستن در برابر مغولستان پیروز شوند، موضوعات مالی بلند شد و موضوعات مختلف فساد فدراسیون بلند شد. این موضوعات را اگر سرش بحث داشته باشیم که دمی مقطع زمانی که افغانستان دو بازی بسیار مهم در مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر تیم‌های بزرگ مثل قطر که قهرمان فعلی آسیا است و بازی بعدی هم با تیم کویت خواهد بود نبود و همچنان این دغدغه‌هایی که فعلا برای فوتبال افغانستان شکل گرفته چقدر میتونه که بالای کسب نتیجه افغانستان در این مسابقه پیشروی تاثیرگذار باشه؟
بدون شک خام خواه نتیجه بسیار بسیار منفی داره. دلیل مهمش این است که ما بدنه تیم ملی ما را همی بازیکنان تشکیل میده و فوتبال داخلی افغانستان در طی سالهای گذشته و حتی همیاله هیچ وقت به اندازه نبوده که بتونه در تیم ملی فوتبال افغانستان تأثیر گذار باشه و حتی ما حتی بیشتر از یک الی دو بازیکن خوب تأثیر گذار در ترکیب تیم ملی نداشتیم که اگر اینا نباشن ما احساس ضعف بکنیم و ما نگران آینده تیم ملی و مسابقات بشیم. بدون شک هرچند من شخصا با اتفاق که افتاده مخالفم، یعنی اصلا نحوه پردازش به این مسئله از جانب دو طرف اشتباه هست. من نمیخوایم طرف بگیرم، نه طرف بازیکنها رو بگیرم نه طرف فدراسیون، نظر من کاملا مساویانه است از جانب هر دو تیم، ولی عدم حضور بازیکنای مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، امید پوپلزی، جبار شرزه که دو گل بسیار مهم زده در این چند وقت برای ما، حتی خود فرشاد که یکی از بهترین بازیکنای ماست و حتی بازیکنای جدیدی مثل توفیق اسکندری، رحمت اکبری، به حال یما شیرزاد، امید موسوی، اینا هم بازیکنایی هستند که تم یک چند وقت است دعوت شدن، از وقت المتری اومدن که بسیار خوب ظاهر شدن، نبودشان من فکر میکنم برای ما ضرر میرسانه. یعنی ما توانایی رقابت با تیم‌هایی که شما نام گرفتین متاسفانه با حتی همین بازیکن هم من فکر میکنم نداریم، ولی اگر با ترکیب داخلی بریم من فکر میکنم بسیار ناامید کننده است. میفهمین؟ یعنی شاید با این بازیکن یک امید داشته باشیم بتونیم یک نتیجه بهتر کسب بکنیم، در راوند بعدی بتونیم آمادگی بهتر داشته باشیم، ولی از جایی که لیگ نداریم و بازیکنای ما اصلا آمادگی بدنی نداره، تمرین خوب نداره و این بسیار نگران کننده است. من فکر میکنم لحاظ فنی این مسئله دو سر باخت است و ما ضرر میکنیم، چیزی غیر از ضرر به فوتبال ما نمیرسه.
درست. من با
مسئولین فوتبال در بخش نشراتشم روز گذشته مصاحبه داشتم، کلن اونا گفتن که ورزشکارا باید دنبال پول نباشن و پول نباید معیار بازی برای بازی‌های ملی باشه برای ورزشکارا. شما چقدر فکر میکنین که ورزشکارا به خاطر موضوعات مالی این موضوعات خواستن در این چنین مقطع حساس رسانه‌ای بسازن و خواستن که موضوعات را بلند بکنن؟
من میخوام در مقام قضاوت قرار بگیرم که به کدام طرف به هر حال کفه ترازی را سنگین بکنم. طبیعتا من هم در او چوکی بودم، بخش نشرات فدراسیون باید طرف فدراسیون فوتبال بگیره، یک چیز غیر دور از انتظاری نیست که شخصی که فعلا در نشرات است طرفداری از فوتبال و طرفداری از فدراسیون بکنه. اما ببینید یک مسئله رو ما باید بیم واقع بینانه صحبت بکنیم که استاد کارگر یک شخصیت ورزشی است، شخصیت ملی است و احترام، حتی اگر اشتباه هم کرده، حتی اگر بی مدیریتی هم شده از جانب ایشان، احترام گرفتن به ایشان به عنوان یک شخصیت ملی ورزشی فکر میکنم برای همه ما فرضه، یک واقعیت است. حتی ژورنالیست و حتی بازیکن و حتی کسایی که به نحوی میخوان نقد وارد کنن، نقد وارد کردن یک چیز است، بی احترامی دیگه چیز است. ما با بی احترامی هایی که به استاد کارگر میشه مخالفم، اما با نقد کردن و حتی با تحت فشار قرار دادن به خاطر منافع فوتبال افغانستان هر کسی باشه موافق است. یعنی من خودم بارها شده نقد وارد کردم با استاد کارگر، ولی رابطه دارم باشون، تماس هم با هم داریم، هیچ وقت نشده که ما سر این موضوع تنش داشته باشیم با. اما یک چیز بعد بگم که فدراسیون فوتبال نباید اجازه میداد که بازیکن سالاری یا شایسته سالاری در نوع بازیکن در تیم ملی به اندازه نفوذ پیدا بکنه و قدرت پیدا بکنه که کار به اینجا برسه. این اجازه ندادن به معنای عزیز که کارت به استخوان میرسه، حالا هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ رفتاری و هم از لحاظ مدیریتی. فدراسیون بعدیره میتونست کنترل میکرد و اجازه نمیداد که بازیکن‌ها به این سرحد برسن و حتی بخواین تعیین و تکلیف بکنن. ببینید من نمیخوام بگم، نظر من را اگر بپرسین که به خاطر پول است، من مطلق براتون میگم به عنوان شناخت، کسی که شناخت کافی از فوتبال دارم بس تک تک می بازیکنایی که در تیم ملی دارم، من براتون میگم که اینمی بازیکن‌ها به خاطر پول اعتراض نکردن، به خاطر ازی که برای من پیسه بدین که من بیاین فوتبال کنم، این گپ کامل رده، کاملا من براتون بگم. چون این بازیکن ها هیچ کدامشان به $400 $500 نیاز ندارن و اصلا معنا هم نداره. بحث هایی که مطرح شده مسئله تکیتا و این گپ ها از سالیان سال هست که حال مثلا یک آتش زیر خاکستر است که تازه شده، نه در زمان کارگر، از گذشته ها میگفتن که تکیتا فروخته میشه و بالا و پایین. این مسئله رو یک طرف میگذاریم، بحث سر من احساس میکنم که بازیکن ها از این ناراحتن که یک پیسه به نامشان گرفته شده، کمک از جانب فدراسیون فوتبال عربستان، این پیسه چرا به ما داده نمیشه در صورتی که حق ماست، در صورتی که مال ماست، و چرا کم داده میشه، چرا ناقص داده میشه. در کنارش یک سری رفتارها و برخوردهای دیگه میه دلیل میشه، مزید بر علت میشه که کل چیز به نام پول ورونمایی بشه برای مردم و بعضی کسایی از آب گلالود میخواین ماهی بگیرن و بخواین بگن که این بازیکن‌ها پیسه پرستن، پول پرستن، به خاطر پیسه به تیم ملی میان. من رد میکنم، همون رقم که گفتم، احترام به استاد کارگر و رهبری فدراسیون فوتبال فرض است، احترام هم به ستارهای تیم ملی ما هم فرض است. ما
نمیتونیم فیصل در این بخش یک سوال پیدا میشه، ای که آقای المطیری را کی باعث شد که سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شوه؟
بسیار سوال خوب کردین. من اینال میخواستم در لابلای صحبتهای منی میره براتون بگم، مردم خوب است که میشنون. اولا آقای شهزاد، من یک چیز بگم، بسیار خوشحالم که کتر رادیو شما یک اپار میزنم، چون مردم افغانستان همین لحظه بسیار من رادازدیر مردم دوست دارم میشنوه و حتی رهبران کنونی افغانستان هم این رادیو رو بسیار میشنون. من پخته خبرم، خوب است که می گپا زده شوه. ببینید کسایی در رأس فدراسیون در هیئت اجرایی حضور دارند و در مورد تصامیم مهم تیم ملی فوتبال تصمیم گیری میکنند که هیچ شناختی از فوتبال ملی افغانستان ندارند. این رو مطلق براتون میگم. سیستم اداری فدراسیون فوتبال از نظر من در بس موارد مشکل داره. من براتون واضح براتون میگم چرا. اعضای هیئت محترم اجرائیه که من برایشان احترام بسیار زیاد قائل هستم متشکل از چندین نفر است: آقای عبدالله فیضی رئیس فدراسیون فوتبال سرپل، آقای رنگین خان دفتانی رئیس فدراسیون فوتبال هلمند، حاجی نصیر رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال کندهار، آقای امان فیضی رئیس فدراسیون جوازجان که ایشان فعلا منفک شدن حضور ندارن به امریکا رفتن، خانم آرزو رحیمی که ایشان هم منفک شدن به اسپانیا رفتن برای سقوط، جناب طاهر رؤوفی و جناب استاد کارگر و شهاب هم که البته منفک شده و نیست در لیست. کسانی که رای میده اصولا بعد 5 به علاوه 1 شبه که رای داده شده خب فعلا حتی همون هم نصاب هم پره نمیکنن. در حال حاضر اینمی سه رئیسی که من خدمتتون عرض کردم از رؤسای هلمند و سرپل و قندهار میان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب میکنن. ببینید شما، من احترام دارم برشان، اما با کدام صلاحیت؟ چرا اساسنامه اینقدر ضعیف ترتیب داده شده باشه که کسی که یک دفعه تو در تیم ملی حضور نداره، یک دفعه اصلا بازیکن تیم ملیش نمیشناسه، بیای بفهمه که نیاز تیم ملی چیست؟ در مورد مسائل فدراسیون فوتبال، مسائل اداری، مسائل انضباطی، مسائل حتی لیگ افغانستان، حتی کورس ها، ترتیب کردن خیلی از مسائل چارچوب کردن و چارچوب سازی فوتبال اداری، سیستم اداری، لیگ قهرمانان افغانستان، حتی انتخاب و گزینش چهره ها برای مدیریت فوتبال داخلی افغانستان، بله من موافق هستم اینمی آدم ها هم تجربه کافی دارن، هم از افغانستان شناخت دارن، هم بخواین حالا در مورد فوتبال افغانستان نظر بدن. اما در مورد تیم ملی، شما تیم ملی داری، بازیکن از لیگ های برتر کشورهای دیگه میه، حالا لیگ برتر من نمیگم، لالیگا و لیگ برتر و سری آ ایتالیا، بالاخره هر چی است سطح فوتبالش قسمتی از آسیا بالاتر است و از افغانستان خوب بیخی بالاتر است. مثلا چه اینا میان مربی را انتخاب میکنن که بازیکن‌ها از بیرون از کشور میه، در صورت که خود یا حال لیسانسش سی یا بی یا ای آسیا هست، از این که خود استاد کارگر انتخاب بکنه بهتر است.
درست. حالا به خاطر اینکه 22 روز یا 21 روز دیگه ما بازی بسیار مهم با قطر داریم در چارچوب مقدماتی جام جهانی، چی فکر میکنین اگر رایزنی های صورت بگیره و طرفین بخواه که مشکل حل بکنن، ملی پوشان فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال چی فکر میکنین؟ آیا باز هم گرد یک میز به خاطر افغانستان و نام افغانستان گرد هم جمع خواهند شد؟
به غیر از منافع ملی و کشور ما و بیرق ما هیچ چیز دیگه فعلا این وسط مهمتر نیست. ای کاش بازیکنان تیم ملی کمکی بیشتر تعمق میکردن و صبر میکردن، به احساسات خود غلبه میکردن و اینمی اعتراض خود در این برهه سخت زمانی که به شدت تیم ملی برشان نیاز داره نمیکردن، من مخالف هستم. اما قطعا من فکر میکنم نیاز داریم که بتانیم یک همدلی رو ایجاد بکنیم در این تک شاره، چون واقعا نیاز داریم زبی جان. یعنی اگر فدراسیون میخواد با بازیکن داخلی بره که فکر میکنم همین پلان هم داره، هیچ چیزی غیر از ضرر برای ما نمیرسه و اونا هم بالاخره آتش انتقام یا آتش شدت یعنی مو انتقام اینا رو بیشتر میکنه در وجودشان. من فکر میکنم اگر بتونیم دوره هم جمع بشیم دوباره به هر دلیل، فقط به خاطر منافع ملی، من فکر میکنم سرمربی تیم ملی هم اگه انگلیسی خواهد شد، به هر حال گزینه اول عثمان توشیف بود، این واقعیت رو براتون میگم، اما انتقادات و فشارها باعث شد که فدراسیون بره سر گزینه خارجی یک مربی انگلیسی رو انتخاب بکنه برای تیم ملی، هرچند مربی هم بسیار کیفیت بالایی نداره ولی باز هم از کشور انگلستانه و به مراتب از مربی سطح پایین آسیایی میتونه بهتر باشه و از المطیری ها میتونه به مراتب بهتر باشه به نظر من. ولی دیروز دبیر کل فدراسیون آقای صدیقی صحبت خوبی کردن، من فکر میکنم در مطابقی که با بی بی سی کردن یک دروازه صلح و آشتی رو باز کردن، گفتن که ما پس دعوت میکنیم ازشان که بیاین و در تیم ملی خود بازی کنن. راستش بخواین من خودم شخصا هم علاقه را دارم، به شرط پیش قدم هم شبم در طول ساعات آینده امروز بتونم با هم رهبری فدراسیون و هم با بازیکن‌ها صحبت بکنم که بتونیم یعنی دروازه را حداقل برای موقتا ببندیم و با استفاده از این فضا یک صلح ایجاد بکنیم، یک آشتی ایجاد بکنیم که بازیکن‌ها برگردن. واقعیت براتون بگم، من اصلا خوشبین نیستم که تیم ملی ما بخواد با بازیکن‌های داخلی با مسابقات بره و نتیجه بگیره و اصلا آینده داشته باشه. بحث نتیجه خود ما براتون گفتم، حتی با یعنی بازیکن‌های خارجی هم ما شاید ببازیم، اما آینده واقعا با فوتبال داخلی ما نداریم. بارها هم در این برنامه ما شما بحث کردیم، تا لیگ نداشته باشیم آینده فوتبال ما اینمی حالت است و متاسفانه هیچ گپی نیست. وقتی ما تا لیگ نداشته باشیم با فوتبالیست‌های خارجی خود متکی استیم و نیازمندیم برشان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.